رادیوی آزادی، مجله‌ای بامدادی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامدادی چهارشنبه 4 ژانویه سال 2012. ساعت در دوشنبه هفته صبح است. برنامه را با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرها. در ایالت ایووای امریکا مسابقات انتخاباتی حزب جمهوری خواه برای کرسی ریاست جمهوری آغاز شد. طالبان افغانستان اعلان کردند که آنها درباره باز کردن دفتر سیاسی خود در قطر با توافقات مقدماتی دست یافتند و امریکا میگوید تهدیدهای اخیری ایران نشانه تأثیر تحریم‌های مالی است. تفصیل خبرها. در ایالت ایووای امریکا مسابقات انتخاباتی حزب جمهوری خواه برای کرسی ریاست جمهوری آغاز شد. شخصی که در این مسابقات از حزب جمهوری خواه نامزد برگزیده می شود در انتخابات ماه نوامبر با باراک اوباما رقابت خواهد کرد. هزاران نفر در کلیساها و مکتبها و جایهای دیگر جمعیتی جمع می شوند تا برای 7 نامزد رای دهند. نظرخواهی ها نشان می دهد که میت رامنی رئیس پیشین ایالت ماساچوستس با رون پال عضو کنگرس از ایالت تگزاس تقریبا جانبدارانی برابر دارند. کارشناسان میگویند پیشگویی کردن برنده این مسابقات از حالا زود است، چون که حالا رای دهندگان موضع گیری خود را برای نامزد مورد نظر خود روشن نکرده اند. طالبان افغانستان میگویند که آنها درباره باز کردن دفتر سیاسی خود در قطر با توافقات مقدماتی دست یافتند و اکنون آمادند بعد از 10 ساله جنگ با مذاکره بنشینند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه گفت که حالا فرصت مناسب فرا رسیده است تا در خارج از کشور برای آغاز مذاکره با محافل بین المللی دفتر داشته باشند. مجاهد گفت با قطر کشور میزبان نیز درباره گشایش دفتر توافق به دست آمده است. امریکا میگوید تهدیدهای ایران درباره دست زدن به عملیات نظامی نشانه آن است که ایران بیش از پیش در محاصره بین المللی قرار میگیرد. ایران گفته است اگر امریکا کشتی های نظامی خود را به خلیج فارس فرستد، دست به عملیات نظامی خواهد زد. خانم ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت کارهای خارجه امریکا همچنین گفت که این گونه تهدیدهای ایران از مشکلی های داخلی اش نیز گواهی میدهد. تحلیلگران میگویند تحریم های مالی بر ضد ایران در اقتصاد این کشور اثر گذاشته است. بنابر خبری از اپلوس در آستانه سال نو در ولایت سوخت 3 نفر خودکشی کردند. همه آنها مردان بودند. ساکنی 51 ساله ناحیه جبار رسولوف دارای 3 فرزند در خانه اش خود را آویخته است. در جماعت لاهوتی ناحیه کانی بادام نیز یک مرد 49 ساله صاحب 4 فرزند در خانه اش خود را آویخته است. ساکنی جماعت پشکنتی استرفشان در جای کار خود را آویخته است. درباره سبب های کشتار خبر داده نمی شود. بنابر خبرهای رسیده از افغانستان در شهر قندهار 3 انفجار رخ داده است و در آنها 11 نفر کشته، 10 نفر دیگر مجروح شدند. مقامات رسمی میگویند 2 انفجار انتحاری بوده است. از جمله در نزد یک پاسگاه بمبگذار انتحاری بمب را منفجر ساخته است و در آن 4 کودک و 1 کارمند پلیس به قتل رسیدند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در قانون امضا گذاشت که تحریم ها بر ضد رژیم بلاروسیا را بیشتر می کند. این تحریم ها در جواب به سرکوبی تظاهر کنندگان جاری می شود. امریکا بعد از انتخاب دوباره و ضد و نقیض الکساندر لوکاشنکا در سال 2010 که سرشار از تقلب بود این تحریم ها را جاری می کند. سند دموکراسی و حقوق بشر برای سال 2012 نامهای بیشتر مقامات بلاروسیا را به فهرست افراد داخل می کند که حق سفر به امریکا را ندارند و بر ضدشان تحریم های مالی جاری می شود. آنها شخصان خواهند بود که در سرکوبی های بعد از انتخاباتی دست دارند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، خبرها را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم. طبق معلومات اداره هواشناسی امروز در سراسری تاجیکستان هوای بارانی در نظر داشته شده است. در شهر دوشنبه باران میبارد، هوا روزانه 3-6 درجه گرم می شود. در خوجند و قرغان‌تپه نیز بارشی باران پیش بینی شده است. هوا روزانه 6-9 درجه گرم خواهد شد. در کولاب نیز باران میبارد و روزانه 6-8 درجه گرم می شود. در خاروق در نیمه دومی روز باران شروع می شود و تدریجاً به برف تبدیل می یابد. روزانه از 2 درجه سرد تا 3 درجه گرم خواهد بود، ولی شبانه سردی هوا به 9 درجه پایین صفر خواهد رسید. اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. ازبکستان باج ترانزیتی کالاهای تاجیکستان توسط قلمرو خود را بالا برد. تاجیکستان به آن چی واکنش نشان داد؟ رئیس جمهوری ارمنستان قول داده است که از انتخابات پارلمانی برای در قدرت باقی ماندن خود استفاده نخواهد کرد. و یک نویسنده سرشناس تاجیکستان خواستار سازمان دادن انجمن نویسندگان کشورهای فارسی زبان شد. ازبکستان از اول سال جاری باج ترانزیتی کالاهای تاجیکستان توسط قلمرو خود را بالا برد. مذاکرات جانبی تاجیکستان با ازبکستان برای پیشگیری از این اقدام کشور همسایه نتیجه نداده است و تاجیکستان چنین تصمیم را غیر عادلانه خوانده است. راجع به این موضوع دیروز در دوشنبه در شرکت راه آهن تاجیکستان نشستی خبری برگزار شد که در آن همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان شرکت داشت.
سر از ماه ینور سال 2012 مقامات ازبکستان نرخ بارکشی ترانزیتی برای تاجیکستان را در مجموع 32% بالا برده است. طبق این نرخنامه نو برای انتقال آرد و گندم و قند برای یک تانه که در سال 2011 74 دلار بود، آن را به 88 از 10 دلار یعنی 14 دلار افزایش داده است. 3 ینوری سال 2012 در یک نشست مطبوعاتی عثمان قلندروف معاون رئیس اداره راه آهن تاجیکستان در این باره گفت:
مثلا اگر در ماه دکمبر سال 2011 ستبک تعریفی برای کشوندن یک تن محصولات نفتی در عقرب قلبستان تا قطب لیره اگر گیریم گرد 166 از 19 دلاری ایما بوشد، از یکم ینوار بوشد این 197.81 دلار ایما بوشد.
معاون رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان گفت که در حال حاضر گفتگوها میان تاجیکستان و ازبکستان درباره لغو و یا کم کردن نرخنامه های جدید ادامه دارد، ولی تا به حال این گفتگوها به نتیجه نرسیده است. اداره راه آهن تاجیکستان نیز در مقابل این اقدام ازبکستان نرخنامه ترانزیتی توسط شبکه های راه آهن خود برای ازبکستان را 32% بالا برده است. جناب قلندروف در این باره گفت:
برای پسکنی همین ستبکوی تعریفی بین روحی آهنی ازبکستان و بین روحی آهن تاجیکستان ما گفتشون در دوام دود سدیم، لیکن حالا حل نشده است. از این لحاظ برای نگهداری نرخی بارها، برای بلند نرفتن نرخی بارها در جمهوری، روحی آهن تاجیکستان قرار کرد که از حساب درآمدهای خود همین فرقیت را پوشاند، یعنی جبران کند.
به گفته عثمان قلندروف، ازبکستان از حساب 32% بالا بردن قیمت ترانزیت سالانه 70 میلیون دلار آمریکایی فایده به دست می‌آورد و اداره راه آهن تاجیکستان قرار کرده است این 70 میلیون دلار را از حساب درآمد خود پرداخت کند. معاون رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت که تا به حال مسیر راه آهن جنوب تاجیکستان باز نشده است و حدود 301 قطاره حامل کالاهای مختلف در منطقه غلبه آموزنگ ازبکستان درماندند و مقامات ازبکستان در پاسخ برقیه و نامه های سروزیر تاجیکستان و پارلمان تاجیکستان گفتند که تا به حال تعمیر این راه یا پل راه آهن شروع نشده است. اخیراً در جلسه شورای راه آهن کشورهای منطقه که در شهر تاشکند برگزار شد و این موضوع نیز مطرح بود، یک نماینده شرکت راه آهن ازبکستان گفته است که اگر کمیته امنیت این کشور اجازت بدهد، ما این راه را در یک شبانه روز تعمیر خواهیم کرد. با گفته معاون رئیس راه آهن تاجیکستان، هدف ازبکستان از بهانه انفجار در این راه بیرون کردن تاجیکستان از بازار ترانزیت کالاها برای ناتو به افغانستان است. مسیر راه آهن جنوبی تاجیکستان با بهانه انفجار در پل راه آهن از ماه نوامبر سال 2011 تا بدین سو از طرف ازبکستان بسته شده است. به گفته جناب قلندروف، ازبکستان نه تنها در مسیر جنوب بلکه در راه آهن از ایستگاه قدقلی تا دوشنبه نیز مشکل ایجاد میکند تا قطارهای حامل کالا موافق وقت تعیین شده به دوشنبه نرسند. وی گفت حالا در این مسیر ما بیش از 900 قطاره دیر مانده داریم. این موضوع ها بارها در اجلاس رهبران راه آهن منطقه بررسی شد، ولی ازبکستان تا به حال تامین رسانیدن قطارها در وقتش را رعایت نمی کند. این در حالی است که سال 2010 نیز ازبکستان مدت راه آهن را در مسیر قدقلی دوشنبه تحریم کرد و اصرار میکرد که فقط کالاهایی را نگاه می‌دارد که برای ساختمان نیروگاه راغان استفاده می‌شوند. ازبکستان مخالف سرسخت ساختمان نیروگاه راغان است و ساختمان این نیروگاه را تهدید به امنیت خود می شمارد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش تاجیکستان به اقدام ازبکستان در باره بالا بردن باج ترانزیتی کالاهای تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. بعد جنجال جوانان تاجیک و قرغیز در روستای تاجیک نشینی اندرک در قرغیزستان، مقامات از خود مردم محل برای نگه داشتن تأمین آرامی و ثبات کمک خواستند. در مناقشه که 29 دکبر رخ داد، خوشبختانه کسی از جانب ها کشته یا مجروح نشد، اما مالکیت بعضی از ساکنان روستا آسیب دید. در باره افزای کنونی اندرک پس از مناقشه، همکار ما در خوجند معصوم محمد رجب این گونه گزارش می دهد.
گروه های دروژینکیان خلقی را در دهه اندرک ناحیه لیلک قرغیزستان مقامات قرغیز از حساب ساکنان محلی تأسیس دادند. رستم نام یک ساکن دهه اندرک در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی در این باره گفت: در دهه اندرکی ولایت بادکند قرغیزستان، تاجیکان و قرغیزها کنار هم زندگی میکنند. یادآور میشوم شام روز 29 دکبر بین آنها جنجال رخ داده، چند خانه و مغازه و نقلیات به یغما و کام آتش رفته بود. اما به گفته مصاحبم رستم، بعد شب نزاع دیگر چنین حادثه رخ نداده، حالا وضع تحت نظارت مقامات حفظ حقوق و دروژینکیان خلقی قرار دارد. و افزود زندگی ساکنان به مجرای پیشینش داخل شده، فروشگاه ها باز و نقلیات در حرکت است. به نوشته خبرگزاری های اینترنتی قرغیز از جمله کان نیوز، مقامات انتظامی ولایت بادکند به خاطر حفظ ترتیبات در دهه اندرک 40 کارمند انتظامی را جایگیر کرده است. همین منبع میگوید همچنین در این محل گروه های تشبثکار زنان تاجیک و قرغیز تأسیس شده است. معرفت جلیلو و معاون رئیس حکومت ناحیه لیلک گفته است که گروه های بانوان ملاقات ها آراسته، مسئله های مناقشه انگیز را محاکمه و جوانان را به حل مصالحت آمیز مسئله های مناقشه انگیز دعوت میکنند. مقامات قرغیزستان جهت تحقیق سبب های نزاع در دهه اندرک ناحیه لیلک ولایت بادکند یک کمیسیه دولتی تأسیس داده است و نماینده های کمیسیه مذکور با ساکنان دهه اندرک ملاقات آراسته گفتند که عاملان سوختار خانه و مغازه ها و دیگر مالکیت شهروندان را معلوم و بازداشت خواهند کرد. تا حال حاضر به گفته ساکنان این محل، مقامات قرغیز سه جوان ساکن دهه اندرک را به گمان برافروختن نزاع میان ساکنان دستگیر کردند. ناحیه لیلک ولایت بادکند قرغیزستان که دهه اندرک از سمت شمال در تقریبا 90 کیلومتری آن جایگیر است، با ناحیه باباجان غفوراوی ولایت سغد تاجیکستان هم مرز است. با گفته ساکنان مناقشه در دهه اندرک با وضع در گذرگاه های نزدی مرزی میانی ولایت های سغد و بادکند تأثیر نگذاشته، روی های ساکنان تاجیک و قرغیز مثل پیشتره بدون مشکل صورت می گیرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
وضع دهه اندرک قرغیزستان بعد از ماجرای جوانان تاجیک و قرغیز.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. ماه می سال جاری در ارمنستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود. سرژ سرکیسیان رئیس جمهور این کشور مردم ارمنستان را مطمئن ساخت که وی انتخابات قریب الوقوع پارلمانی را برای در سر قدرت باقی ماندن خود استفاده نخواهد کرد. وی در پیام تلویزیونی خود به مناسبت سال نو گفت: آنگونه که شما می دانید سال 2012 سال انتخابات به مجلس ملی کشور است. در بسیار از موردها از انتخابات سوء استفاده می شود. تکرار می کنم، سوء استفاده می شود به آن هدف که در سر قدرت باقی بمانند. این مهمترین وقت است تا آدم بفهمد که هدفهای بالاتر نیز هست. سرکیسیان افزود که از مدت‌ها قبل تصمیم گرفته است که از رفتارهای قالبی دست کشد و در حیات سیاسی اصول واقعاً ملی را جاری کند و برخورد واقعاً دولتی نشان دهد. و گفت: از کسی پنهان نمی‌دارم که برای این کار من به کمک نیاز داشتم و حالا هم نیاز دارم. سرکیسیان و رهبران دیگری ارمنستان سال گذشته بارها قول دادند که از تقلب جدی در انتخابات پارلمانی ماه می پیشگیری خواهند کرد. رئیس جمهور گفت یک سلسله تغییرات و اضافه هایی که در قانون انتخابات ماه می وارد می شود به این کار کمک خواهد کرد. اما نیروهای مخالفان به صمیمیت این وعده ها باور ندارند. آنها از مقامات کشور تقاضا کرده اند که برای اجرای این وعده هایشان در مورد برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه باید در قانون انتخابات اصلاحات جدی صورت بگیرد. از جمله آنها پیشنهاد کرده اند که انتخابات باید بر اساس فهرست حزبی برگزار شود و هر رای دهنده در ورقه رای ایزی انگشتان خود را با رنگ مخصوص باید گذارد تا از رایدهی تکرار به تکرار یک نفر پیشگیری شود. ولی ماه گذشته حزب جمهوری خواه ارمنستان با رهبری پرزیدنت سرکیسیان تغییرات و اضافه های جدی در قانون انتخابات را رد کرد. نمایندگان حزب حاکم دعوا کردند که مخالفان با این گونه درخواست ها هدف های پنهانی خود را دنبال می کنند. خود سرکیسیان هم در آخر ماه نوامبر وقتی که مخالفان فهرست تدابیر ضروری پیشگیری از تقلب در انتخابات را به وی دادند، وی آن را تدابیر خنددار نامید و گفت حزب میراث با رهبری رفی هوانسیان می خواهد جریان دموکراتیزاسیای ارمنستان را خراب کند. و افزود برای همین مقامات ارمنستان از هدفهای زهراگین و تخریبکارانه مخالفان پیشگیری می کنند. مخالفان تندرو و سیاسی سرکیسیان از مدت‌ها پیش به وی عنوان رهبر معماران تقلب در انتخابات ارمنستان را داده‌اند. وی در انتخابات سال 2003 پرزیدنت رابرت کوچریان را عوض کرد. در ماه اپریل سال 2008 نیز در انتخابات ضد و نقیض بر کوچریان دست بالا شد و انتخابات باعث به کوچه و خیابان‌ها ریختن انتخاب کنندگان گردید. چندین نفر آن وقت در زد و خوردها کشته شدند. ادامه مجله خبری. در قرقیزستان از دیروز فعالیت کازینوها و مرکزهای بازیهای اوتوماتی ممنوع شد، چون قانونی که ماه سپتامبر به تصویب رسید از 3 ژانویه اعتبار پیدا کرد. اما نه همه باور دارند که این مرکزهای سرگرمی با آسانی از بین بروند. بعضی ها میگویند که این مرکزها با احتمال غالب پنهانی فعالیت خود را ادامه خواهند داد. کازینوها و بازیهای اوتوماتی جوانان را معتاد قماربازی میکنند و آن در تاجیکستان نیز موضوعی داغ است. در این باره همکاری ما میرزای سلیمپور گزارش میدهد.
عظمت بعدی در چند رخ قماری نتیجه های بازی های فوتبال بختن قریب $100 که برای اوی دانشجو مبلغ اندک نیست از کناری دفترهای شرکت های قماری رخش یا ریال تنیسی خیلی باشی توب میگذارد که مبادا در دلش باز حواس بازی جوش زند و او را دیگر باره در رخ و رسته قمار بیاندازد. عظمت میگوید
در فوتبال مونده بودن با در آنجا پرامای افیر است، پخش مستقیم. در آنجا بسکتبال، والیبال هم میمونم، در آنم خیلی بای دادم. این روز دیگر خودم نمیدونم. چطوره که بازم های روسی میگن لام کنی همو خیلده. خودم نمیدونم. خیلی شد بازی نکردم. اگر همو خیلی گذار کنی با پش همون که مرخونه با پش همون زال خیلی ممکن کشه.
با فرق از قرقیزستان در تاجیکستان فعالیت کازینوها و بازیهای سرگرم کننده منع نشده است. فقط باید در ساختن قمارخانه فاصله ای را از مکتبها و کودکستانها رعایت کرد و بعد تصویب شدن قانون مسئولیت والدین کودکان را هم به بازی راه نداد. تا سال 2002 اداره امور لاتریه و لوتو و بازیهای دیگر حتی در دست وزارت فرهنگ تاجیکستان بود. حالیا اختیار این همه را وزارت مالیه به دست گرفته است، ولی چنین اموری موجود نیست که آیا در تاجیکستان چند شرکت قمار ثبت نام شده و این همه با بودجه دولت چقدر مالیات می سپرند. با این حال ایشان عبدالبصیر سعیدوف معاون رئیس شورای علمای تاجیکستان میگوید که قمار در اسلام حرام حکم شده و پولی که از قمار به دست می آید نیز حلال نیست.
عینگاه شرعی هر چیزی که باعث ضرر دیگران شود ممنوع است. قمار به همین خاطر حرام است. با کدام شکلی که نباشد، چی به شکل فوتبال باشد، چی به شکل دیگر بازی باشد، حرام اجازت نیست. لیکن اگر به طرز هدیه باشد، مثلا یک آدم هدیه میمونه که نمی هدیه من کدام گروهی که برید همی ایمو این یگان ضرر نداره، گناه نیست.
اما با وجود چنین حکم سخت اسلام، قمار در قلمرو تاجیکستان تاریخ طولانی دارد. بجلبازی و اویماق بازی، چند نوعی بازی قرته چون ترنکا و خلوص، لاتاریوهای رسمی چون سپورت لوتو یا لوتو سپورت که حالا بازی میکنند، یا لاتوی روسی که در 10 سال پیش به یک وسیله اساسی دلخوشی مردم تبدیل یافت و اوجش از چی باشد به روزهای روزه ماهی رمضان راست می آمد. بعد این همه نوبت بازی های اوتومات و کامپیوتری و اینترنتی رسید. ولی اکنون چنین به نظر می رسد که در بازار بازی های قمار تاجیکستان جای همه را قمار با نتیجه بازی های فوتبال و بسکتبال تنگ می کند. افشین یک دانشجو از دوشنبه می گوید
پول زیاد اونو 5 سومون تا 10000 سومون اونم بسیار بود میخند نوبل کم اونجا پول زیاد بود میخند اخر ادمو اصلا که پول همه مثلا خانه بود دیگه ماشین پاشین هم سکی داشتگی بود دیگه اخر ادمو بسیار اصلا زنگ کسل بود نخلا بربردی جو خرج مدام میسی خودش میجا میکشد هر
همین طور در میان مهاجران تاجیک در روسیه نیز افراد زیاده هست که معتاد قمار شده معاش با چی عذابهای به دست آورده خود را به شکم بیتگ بازی های اوتومات یا کازینوها میریزند و خود خونه سالات و قرضدار شده سالها نمیتوانند به وطن برگردند. فاروخ میرزایف رئیس جمعیت تاجیکان یکاترینبورگ میگوید بعدی بسته شدن کازینوها و قمارخانه ها در شهرهای روسیه در سال 2009 شمار تاجیکان معتاد قمار کاهش یافت، ولی اکنون در بین مهاجران تاجیک بازی های چون بجول از نو آوش میگیرد.
بهت بسیار بودن، بسیار مردمای بودن که هم پلی سخت بالا نگرفتن و مردم در یک دگاه بود میدادن بعد نگرفتن نگشتن. بسیاریاش در کازینو بود میدادن هم مالی بازی کنی، یعنی که عذاب قمارباز شده بودن، قمارباز اصلی. روز با برهم دادگان لیکن گروه هستن که خدا شما بجیل بازی میکنن و همین کار رو همستن. من این خصوم هم اینجا نشنم کارتا بازی میکنن و لیکن نقصد که برهم دادن کمتر شدن اینو.
با عقیده روانشناس تاجیک محمود کبیری آنهایی که با بازی زیاد داده می شوند از نگاه روانی مریضند که باید تبابت بگیرند.
انسان می خواهد که با راه‌های آسان تیز و دست در روز مبلغ کلان را در نهاد انسان این طلبات هست. از یک طرف به این کار دست می دیدند که کسانی که پولی بسیار دارند و می خواهند که آن را با همین واسطه زم کنند، ولی با کسانی هستند که کمبغل هستند و این واسطه می خواهند که تیزتر باشند. البته وقتی که هر چیز از حد که گذشت شوقی شد که هیچ عامل روانی عامل ارادوی آن را منع کرده نمی توان این کس بیمار است و آن را البته از تفاوت ما گذراندنشان در کار است.
محمود کبیری میگوید یک دلیل شوق مردم به قمار نبود راههای دیگری مصرف پول در تاجیکستان، زیرا در کشور یگان بازار بورس نیست که مردم با پولی داشتهش بتواند برای مثال سهمیه یگان کارخانه را بخرد و فایده بگیرد. از سوی دیگر به عقیده این روانشناس، مردم قشاق تنها راه رهایی از چاه تنگدستی را برای خود در توکل به بازی و قمار میبیند، با این امید خیلی فریبا که شاید یگان روز مرغ اقبال روی شانه آنها هم بنشیند.
مسئولان اتحادیه نویسندگان تاجیکستان پیشنهاد دارند که میان سه کشوری فارسی زبان، تاجیکستان و ایران و افغانستان، انجمن ادیبان و فرهنگیان فارسی زبان سازمان داده شود. مبتکر این پیشنهاد عبدالحمید صمدوف، معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان است که آن را در جریان سفری هیئت شاعران و نویسندگان و هنرمندان ایرانی به تاجیکستان در دوشنبه مطرح کرده است. همکارم خورشید همدم در شهر دوشنبه در صحبت با عبدالحمید صمدوف نخست از هدف این اقدام پرسید.
باید مملکت های همزبان یعنی ایران، افغانستان و تاجیکستان و اون کشورهایی که فارسی زبان ها در اونجا هستند یک انجمن داشته باشند. انجمن در سری مسئله های ادبیات، فرهنگ، تاریخ، تاریخ دور و نزدیک و اون مسئله هایی که امروز مسئله های داغی که در این کشورها به عمل میاد باید با هم نشینند و اندیشه هاشون را ابراز داشتن. البته در این انجمن باید شخصیت های سرشناس ادبی، علمی، فرهنگی اینا شامل شوند، اونایی که در عالم یک اندازه شناسایی و محبوبیت دارن و حق سخن گفتن هم دارن. یعنی که این انجمن انجمنی ساده نیست، انجمنی نیست که هر کسی که پیش آید با اون شامل شود. با گمان من این به منفعت رشد فرهنگ و ادبیات، آموزش تاریخ مشترک ما در آینده خواهد شد.
پس یعنی میتوان گفت که هدف اصلی اون است که تا اهل فرهنگ و ادبی سه کشور یا که کشورهای فارسی زبان بتوانند که در مسائل های فرهنگی بیشتر صحبت کنند. آیا مسائل سیاسی هم در بر خواهند گرفت یا خیر؟
مسائل سیاسی که با کشورهای ما خیلی مهم هستند، مسائل پیش می آیند که اون مسائل سیاسی هستند که فرض کنیم با فرهنگ و ادب ما یک اندازه تهدید میکنند، دخالت میکنند، نمیدونم کیم چی دیگر میکنند. البته در این حالت اهل ادب یا که اهل هنر و فرهنگ بی طرف نمی ایستد، در این حالت هم باید اندیشه خودش، آواز خودش ابراز داشته باشد.
ببینیم اگر در حال حاضر در شرایط فعلی ایران هم در یک موقع حساس قرار دارد، یعنی البته در روبروی چالش ها با اروپا و غرب، در این رابطه نظر مثلا فرهنگیان چگونه است؟
ما خیلی نگران هستیم، در اونجا تاریخ ما است، در اونجا فرهنگ هزار ساله ما است. خب این سیاست یک چیزی است که امروز چی میشود، بله تقدیر اون سرچشمه ها و اون قدر چیزی و یگان کسی ما رو بی طرف نمیگذارد، نه تنها اهل فرهنگ، من گمان میکنم همه همزبان رو بی طرف نمیگذارد و در این مسئله هیچ وقت یگان مملکت در کدام نقطه داغی که باشد، در کدام جای عالم که باشد، من گمان میکنم که صاحبان اون فرهنگ، اون ادبیات به این مسئله ها بی طرف نمیشود.
پیشنهاد شما در رابطه با همین تاسیس انجمن ادیبان و هنرمندان فارسی زبان از جانب خود مقامات یا که هیئت فرهنگی و هنری و ادیبان و نویسندگان ایران چگونه پذیرفته شد؟
نشستی که ما داشتیم خیلی خوب و صمیمی پذیرفته شد.
پیشنهاد برای تاسیس چنین انجمن در حالی هست که در خود ایران انجمن شاعران فارسی زبان فعال هست. تا کجا مثلا اینها میتونن به همدیگر توأم باشن یا چگونه؟
من این پیشنهاد را از سال 1992 میکنم. پیشنهاد من یک امروزی نیست. دویم اینکه در ایران انجمن های زیاد هستند. اون انجمن ها به سر خود فعالیت میکنن. انجمن شاعران است، نویسندگان است، انجمن های زیادی هستند و انجمن های انفرادی هم هستند. یک نویسنده میتواند برای خودش انجمن سازد. انجمنی که من در نظر دارم این یک اندازه مسئولیت و جدیت دارد. این انجمن ادیبان و فرهنگیان یا هنرمندان سرشناس مملکت های فارسی زبان.
عبدالحمید صمد، معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان بود که با همکاری ما خورشید همدم در دوشنبه صحبت میکرد. بعد این طریق نشر دومی مجله خبری صبحگاهی ما به پایان رسید. بعد از یک ترانه برنامه یک روز با شما و آیین مدارا پخش میشود.
Shut up. عشقنا رسیدن.